بکنه که اون خساراتی رو که در نبرد غزه از لحاظ انسانی ارتشش متحمل شده رو بازسازی بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که ارتش اسرائیل 7500 نظامی خودش رو در غزه از دست داده، حالا یا کشته شدن یا به نحوی مجروح شدن که دیگه قابل صهیونیست‌های اشغالگر و ارتش به شدت کند شده، چون متوجه شدن که چه بلایی در غزه قرار سرشون بیاد یا در جبهه لبنان. نکته دومی که باید عرض کنم این هستش که رژیم صهیونیستی 70 میلیارد دلار خسارت دیده. این آمار رسمی هست. نکته دیگری که باید عرض کنم این هستش که دولت اسرائیل رسما اعلام کرده باید حریدیم‌ها بیان سربازی. یعنی باید بیان نیرو معرفی کنن، چون حریدیم‌ها همیشه معاف بودن. اتفاقا یکی از انتقادهایی که همیشه سکولارهای راستگرا به نتانیاهو داشتن این بود که چرا حریدیم‌ها رو یا همون روحانیون مذهبی صهیونیست رو از سربازی معاف میکنه. حتی آقای اویگدور لیبرمن به همین یک دلیل در انتخابات های گذشته حاضر نمیشد با نتانیاهو ائتلاف کنه. میخوام بگم اسرائیل به چه وضعیتی دچار شده. هاارتس 3 روز پیش خبر زد، من در کانال خودم هم گذاشتمش. متن خبر هاارتس اینه که هرج و مرج و فاجعه بزرگ. این هرج و مرج چی بود؟ اسرائیل برای غزه، نبرد در غزه و برای آموزش های خودش روی آورده به گلوله های دهه 50 میلادی، یعنی 70 سال پیش، یعنی زمان ریاست جمهوری آیزنهاور. خب اینها رو داشته باشید، یعنی اسرائیل به لحاظ اقتصادی ضربه خورده، به لحاظ تسلیحاتی هم فرسایش پیدا کرده که روی آورده به گلوله های 70 سال پیش و این رسما توسط هاارتس اعلام میشه دیگه، یکی از معتبرترین نشریات رژیم صهیونیستی. از طرف دیگه از لحاظ نظامی هم هیچ کدام از دستاوردهای خودش رو محقق نکرده. یعنی رژیم صهیونیستی هیچ کدام از دستاوردهایی که اعلام کرده بود شامل نابودی حماس رو و از بین بردن رهبران حماس، آزادی اسرا رو محقق نکرده. یه زمانی اسرائیل برای گیلاد شالیت بیش از 1000 اسیر فلسطینی رو آزاد کرد. چرا الان با وجود داشتن 130 یا 40 گروگان اسیر توسط حماس اسرائیل حاضر نمیشه به مبادله تن؟ چرا اسرائیل به مبادله تن نمیده؟ چون اسرائیل داره خطر بقا رو حس میکنه. یعنی جنگ‌های گذشته اسرائیل چند تا ویژگی داشتن، یک کوتاه بودن، دو از خاک اسرائیل، خاک اشغال شده فلسطین یا همون چیزی که اونا خاک اسرائیل میدونن دور بوده، و سوم اینکه جنگ کوتاه بوده. الان همه معادلات به هم ریخته. خب آقای پوتین بعد از حمله مسکو یک حرف مهمی رو بیان کرد، گفتن هر چقدر هم که به ما ضربه بزنید از حمایت از مردم فلسطین دست بر نمی داریم و قطعنامه ای که وتو کردیم رو پشیمون نیستیم. خب چرا آمریکا آمد یک پیشنویس قطعنامه ارائه داد برای آتش بس فوری در غزه؟ چرا؟ چون آمریکا متوجه شده که دیگه اسرائیل در این جنگ پیروز نخواهد شد. چرا آمریکا 3 ماه پیش این کارو نمیکرد؟ آمریکا دیگه نمیتواند مثل گذشته اسرائیل رو ساپورت بکنه. اولویتش اوکراینه، اولویت جبهه اوکراینه. برآوردها میگه روسیه تا 2 تا 3 ماه آینده یک حمله گسترده بزرگ رو انجام خواهد داد. و این که میبینید آقای مکرون، دولت آلمان، دولت آمریکا داره به شدت از اعزام نیرو به اوکراین صحبت میکنه و از خطر گسترش نفوذ روسیه و پیروزی در اوکراین داره صحبت میکنه، به همین دلیل هست. بنابراین یک جنبندی کلی داشته باشم. یک، اسرائیل در جنگ پیروز نشده. آمریکا متوجه شده که اسرائیل پیروز نمیشه و خواهان توقف جنگ، اما نتانیاهو زیر بار نرفته. خب پس آمریکا دیگه نمیتونه اسرائیل رو ساپورت کنه. اسرائیل در اهداف نظامی خودش موفق نشده. پس اسرائیل باید چه کار بکنه که به نحوی شاید به یه پیروزی برسه؟ باید آنچنان فشار و گرسنگی رو بر مردم نوار غزه افزایش بده که اونها دیگه به این نتیجه برسن که از حمایت حماس دست بردارن. یعنی سیاست زمین سوخته، سیاست کشتار مردم بیگناه و غیر نظامی و سیاست این که بتوانند مردم رو مجبور به فرار از غزه بکنن به مصر. من همیشه این تز آقای ماو رو گفتم. ماو میگه چریک مثل ماهیست و مردم مثل آبه. اگه میخواین چریک رو شکست بدی، اون رو از آب، اون ماهی رو از آب جدا کن، یعنی چریک رو از مردم جدا کن. به همین دلیل اسرائیل داره این جنایت ها رو انجام میده، چون به اهداف خودش نرسیده و آمریکا هم داره فشار میاره به او.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه فروپاشی از درون. خدمتتون در ادامه بحث میتونیم بگوییم که ادامه حملات نظامی علیه غزه یکی از تبعاتی که داشته انزوای رژیم صهیونیستی در سطح جهان بوده که حتی کارشناسان میگن متحدان غربی تل‌آویو نیز ناچار به علت تنفر و بیزاری مردم جهان به جنایات صهیونیست‌ها واکنش نشان می‌دهند. تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار زنان و اطفال فلسطینی و حمله به بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های این منطقه موجب تشدید تنش‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی و از سوی دیگر واکنش متحدان غربی تل‌آویو شده است. تداوم جنگ غزه صحنه سیاسی در سرزمین‌های اشغالی را هم بحرانی و پرتنش کرده است. احزاب مخالف در اسرائیل اقدامات خود را برای برکناری کابینه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزایش دادند. یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین‌های اشغالی شده و گفته باید به سوی انتخابات زودهنگام کنست رفت. اعتراضات فراگیر روزانه خانواده اسرای صهیونیست هم در غزه ادامه دارد و نتانیاهو نخست وزیر به علت ناتوانی در آزادی این اسرا و توقف مذاکرات آتش بس با حماس مورد اعتراضات شدید قرار گرفته و در این زمینه به بیکفایتی متهم شده است. کشتارها و نسل‌کشی اشغالگران صهیونیست در غزه انزوای اسرائیل را به گفته اکثر آگاهان به همراه داشته. گروه‌ها و فعالان حامی فلسطین در اروپا و آمریکا تجمعات گسترده‌ای را در حمایت از مردم فلسطین و غزه و محکومیت جنایات صهیونیست‌ها برگزار کردند. با وجود تبلیغات همیشگی رسانه‌های وابسته به دولت‌های غربی در حمایت از رژیم صهیونیستی برخلاف پروپاگاندای تبلیغی آنها، اما پس از عملیات طوفان الاقصی در سطح جهانی حمایت‌های گسترده‌ای از مردم فلسطین انجام شده است. کشورهای مستقل در ماه‌های اخیر آشکارا حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کرده‌اند و وکلای آفریقای جنوبی نیز در مورد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی به دیوان بین‌المللی دادگستری طرح شکایت کردند. ادامه این اعتراضات و حمایت از مردم فلسطین موجب انزوای روزافزون رژیم صهیونیستی از افکار عمومی جهان شده است. متحدان غربی کاخ سفید از جمله کانادا، اسپانیا، بلژیک و ایتالیا از ارسال صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی خودداری کردند که این روند هم نشان دهنده نارضایتی بخش قابل توجهی از شهروندان غربی از ادامه حمایت‌های دولت‌های آنها از تل‌آویو در سال‌های اخیر بوده است. انگلیس هم به احتمال بازنگری در صادرات سلاح به تل‌آویو در صورت تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی به شهر رفح اشاره کرد. چند کشور آسیا و آمریکای لاتین هم هر نوع واردات سلاح از اسرائیل را به علت کشتارهای این رژیم در غزه متوقف کردند. گفتنی است که تداوم مبارزات گروه‌های فلسطینی در هفته‌های اخیر نیز موجب تغییر صحنه تحولات منطقه و انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی بوده است. در تحولات داخلی سرزمین‌های اشغالی با ادامه وضع موجود، برگزاری انتخابات زودهنگام و برکناری کابینه جنگ فعلی متشکل از صهیونیست‌های افراطی محتمل‌تر از همیشه به نظر می‌رسد و نتانیاهو در این شرایط با وجود اعتراضات و نارضایتی ها ناچار به پذیرش خاص احزاب مخالف خواهد بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه و البته آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله تحولات جنگ غزه را شما دوست عزیز میتونید که لحظه به لحظه دنبال بکنید از طریق هم سایت ما با آدرس farsuday.ir/dari، هم در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک، هم اگر خواستید خبرها را دنبال بکنید آدرس ما @radiodari_mashhad. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم، التماس دعا داریم از همه شما خوبان و خدا نگهد. We'll be right back.
به بخش خبری ساعت 9 من توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و صبح بخیر مجدد دارم حضور یکا یکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. حضرت آیت الله خامنه ای وارد کردن بیش از پیش اشعار در کتاب های درسی به عنوان بخشی از ابزار انتقال تمدن، فرهنگ و معارف را وظیفه وزارت آموزش و پرورش پرشمردند. شب گذشته در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار 40 نفر از شاعران جوان و پیشکسوت سروده های خود را در موضوعات مختلف دینی، اجتماعی و سیاسی قرائت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بعد از شعرخوانی شاعران با ابراز خرسندی از استمرار پیشرفت و رو به اوج بودن شعر فارسی، شعر را رسانه مهم و تاثیرگذار در دوران جنگ رسانه‌ای خواندند و گفتند که در این عرصه باید از میراث کم نظیر شعر و ادب فارسی به عنوان رسانه قدرتمند و اثرگذار و نافذ و بهترین وجه استفاده شود و پیام‌های دینی، تمدنی، ایرانیگری و ایستادگی و شجاعت به افکار عمومی دنیا منتقل شود. رهبر انقلاب اسلامی افزودند البته شرط اثرگذاری رسانه شعر هنری بودن آن است و هنری بودن نیز منوط به الفاظ محکم و استوار، مضمونیابی و کیفیت بیان موضوع است. حضرت آیت الله خامنه ای انتخاب پیام مناسب و مفید را شرط دیگر برای اثرگذاری و ماندگاری شعر خواندند و گفتند که رسانه شعر باید انتقال دهنده پیام دین و اخلاق، تمدن و ایرانیگری باشد. ایشان پیام ایستادگی شجاعانه ملت ایران در مقابل ظلم و زیاده طلبی زورگویان جهانی و مظاهر آن، یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها را از جمله پیام‌های ممتاز و قابل انتقال دانستند و خاطرنشان کردند. پیام ایستادگی ملت ایران و بیان صریح و بدون ملاحظه مواضع در مقابل مستکبران بسیار مهم و برای مردم دنیا شوق‌انگیز است که نمونه‌های استقبال از این مواضع در سفرهای خارجی رؤسای جمهور و سخنرانی آنها در اجتماعات مردمی وجود داشته است. حضرت آیت الله خامنه ای جلسه شاعران با جلسه سالانه با شاعران را جلسه خوب و با برکت خواندند، اما تاکید کردند این جلسه نباید جلسه زینتی باشد، بلکه ضروری است امتداد داشته باشد و با دنبال کردن مطالبی که در آن مطرح می شود به تامین مقاصد و اهداف مورد نظر در زمینه اعتلاء شعر کمک کرد. ایشان در ادامه به بیان چند توصیه خطاب به شاعران و دستاندرکاران شعر و ادب فارسی پرداختند و در توصیه اول با اشاره به ضعف ترجمه و برگردان اشعار خوب و قوی فارسی به دیگر زبانها گفتند که شعر خوب باید در معرض استفاده افکار عمومی دنیا قرار بگیرد، بنابراین باید نهضت ترجمه ایجاد شود تا اشعار با نثر شاعرانه گویا و قوی در اختیار دیگران قرار بگیرد که این کار مهم و سخت کار دولت است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت انس با شعر از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی وارد کردن بیش از پیش اشعار در کتاب‌های درسی به عنوان بخشی از ابزار انتقال تمدن، فرهنگ و معارف را وظیفه وزارت معارف یا آموزش و پرورش برشمردند. تقویت حافظه ادبی مردم و خلاق کردن ذهن جوانان در استفاده بجا و صحیح از اشعار و تاکید بر مطالعه و درس آموزی از آثار شعری شاعران برجسته دو توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای بود. ایشان با ابراز تأسف از مظلوم واقع شدن زبان فارسی در برابر هجوم لغات بیگانه در توصیه دیگر پاسداشت این زبان پرکشش و قابل توسعه را مورد تاکید قرار دادند و گفتند که در مقابل این هجمه باید کلمات معادل فارسی که بعضاً بسیار زیباتر و استعمال آنها آسان‌تر است استفاده شود و با کاستن از لغات فرنگی به خلوص زبان فارسی افزوده شود. در ابتدای این دیدار جمعی از شاعران سروده‌های خود را که به صورت کتاب به چاپ رسیده به رهبر انقلاب معرفی کردند. از جمله اشعاری که در این دیدار قرائت شد شعرهای در وصف امام حسن مجتبی علیه السلام و امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف در توصیف مظلومیت مردم غزه به ویژه زنان و کودکان، در ستایش پدر و مادر و همچنین برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی بود. در ابتدای این دیدار نماز مغرب و عشا به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد. یک گروه 18 نفری سارقین مسلح در ولایت ننگرهار بازداشت گردید. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
یک گروه 18 نفری سارقین مسلح در ولایت ننگرهار بازداشت گردید. مسئولان میگوید افراد بازداشت شده از نام و یونیفرم نیروهای امنیتی استفاده میکردند. حافظ عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید موظفین امنیتی در منطقه چارباغ ولسوالی سرخرود این ولایت در حال یک گروه 18 نفری سارقین مسلح را بازداشت نمودند که برای سرقت وارد یک منزل مسکونی شده بودند. زابلی افزود سارقین در هنگام بازداشت با نیروهای امنیتی درگیر شدند، اما با نیروهای امنیتی آسیبی وارد نگردید.
بروت دلیز غلا وشتل مسلح بوا الته به مجاهدین در نامه استفاده کول چې موږ د امنیت کسان یو دلته چاپو یا دلته تاسو نشئی تو کرا وریدی یا مو شبجدون کی تو کرا وریدی چې دغه اتلس کسزه دله غله د چارباغ په سیمه کې د نه مله وسلو سره چې و مله توپنچې دی، یو مل کلاشنکوف دی، یو چرایز دی، همدارنګه یو نظامی واسکټ دی او ساختگی ویشتان دی. د دې سره په داسې حال کې نیولې دی چې دی پر یو قربانی چاپه وهلې و یو کور ته اوشتي ول.
سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار گفت افراد بازداشت شده در اعتراف اولیشان گفته است که از مدت یک سال به این طرف با سرقت اموال مردم می پرداخت. وی ابزود سارقین بازداشت شده از موهای مصنوعی، نام و یونیفرم نیروهای امنیتی استفاده می نبودند. زابلی ابزود این گروه را بعد از انجام تحقیقات اولیه به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم خواهد نمود. در این حال نصرت کوچی ولسوالی سرخرود گفت از مدتی باشندگان این ولسوالی از واقعیت سرقت‌های مسلحانه به وی شکایت می‌کردند و آنان در پایگرد سارقین بودند که بالاخره این گروه 18 نفری را بازداشت نمود. وی گفت از نزد آنان چند میل سلاح، یونیفرم نظامی و موهای مصنوعی به دست آمده است.
د کماندان استخبارات ولسوالی پامنګی منه نو مګه دا کوشش وکړي چې دا غله مګه ونیول او غلم ونیول مسله ټول، او ان شاء الله مګه ولست ډاډ ورکو چې شپه ورځ به یو کوو او چاته به دومره وخت نه ورکو چې مګه د ولس خلک نارامه.
یک تن سران قومي ولسوالی سرخرود از این اقدام نیروهای امنیتی استقبال نموده میگوید مردم بعد از آن راحت میشوند که به این سارقین اشد مجازات داده شود.
من په ارتباط کې شولو او دوی سره سوغ زره مقرر مجلسونه مونیوله د سخرود ولسوالۍ د امنیت قومندانې منصبینو په دوامدار شکل باندې پیری او غزمه شروع کړې چې په نتیجه کې دوش په مخ کې د چارباغ صفه په کړې کې غله چې په کور کې اوختي وو او د دې منصبینو په همکاري او د ولس په همکاري سره دا غله ونیول شو او د قانون منګول ته وسپارل شو.
چند تن سارقین بازداشت شده در محضر رسانه ها به اعمال انجام شده ایشان اعتراف نمودن.
او کوژدنم لرمه بس دغه مجبوری د خاطر پوش د غلاتم له لاس واچو.
زې سره د خپل ملګرو کوټ اوختیو چې د مسلانه غلام کولې نمیجا امارات اسلامی له خوا ونیول.
این گروه 18 نفری سارقین مسله در حال بازداشت میگردد که در این اواخر واقعیت سرقت های مسلحانه در مناطق مختلف ولایت ننگرهار افزایش یافته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
عبدالرشید اقبال رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک کابل در برنامه کارزار نهالشانی گفته است که ما در نظر داریم که در اخیر ماه سپتامبر 2024 کنفرانس بین المللی آب را در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل تدویر نماییم و این اولین کنفرانس بین المللی آب در کابل خواهد بود. گزارش هم بشنوید از زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
ادامه کارزار نهالشانی، این بار در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل با شعار نهالشانی میراث سبز و با حضور رئیس یونما، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و مقامات حکومتی. در این مراسم عبدالرشید اقبال رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک کابل از برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی آب تا کمتر 6 ماه دیگر در کابل خبر داد و از نهادهای بین المللی خواست تا در زمینه بحران کمبود آب با افغانستان کمک و همکاری کنند.
به همین منظور ما در نظر داریم که در اخیر ماه سپتامبر 2024 یعنی سال جاری کنفرانس بین المللی آب در پانتون پلی‌تکنیک کابل تدبیر نماید و این اولین کنفرانس بین المللی آب در تاریخ افغانستان و در تاریخ پانتولای افغانستان خواهد بود. مسئول محترم یونما که در اینجا تشریف دارم، ولی تقاضای ما ایست که در بخش آب باشه میدنی با ما همکاری کنم.
زین العابدین عابد معین اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان هم در این مراسم گفت که افغانستان تحت تاثیرات شدید تغییر اقلیم قرار دارد و پیامدهای زیانباری به جا گذاشته است و این حالشانی را یکی از راه‌های مقابله با خطرات تغییرات اقلیم عنوان کرد.
چون که افغانستان تغییر اقلیمی گلخانی گلونو گلخانی گازونو دیر زیاد زلطلی دی او با دی که افغانستان رول دیر زیاد چپس دی او کم دی تقریبا 0.0% افغانستان با دی که رول دی.
صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان نیز در این مراسم گفت افغانستان از تغییرات اقلیمی آسیب‌های بسیاری دیده و علت آن این است که گازهای گلخانه‌ای در کشور تولیدش کم و آسیب پذیریش زیاد است.
زمونگا هیواد دیر متضرر ده، وجه هم داده چه ده گلخانه‌ای، یعنی اغا شین گاز تولید کم، خلیکن ضرر زمونگ ملکتا دیر زیاد ده.
شمار دیگر از مقامات حکومت طالبان هم در این مراسم گفتند که افغانستان در حال حاضر در بخش‌های تغییر اقلیم، آب و انکشاف جنگلات و کمک‌های جهانی نیاز دارد و از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستند تا در راستای جلوگیری از آسیب‌های تغییر اقلیم با افغانستان همکاری کنند. رئیس یونما و کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان هم در این مراسم از همکاریشان با افغانستان اطمینان دادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
قطعنامه آتش‌بس فوری در منطقه باریکه غزه سرانجام پس از چند ماه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به قطعنامه ارائه شده توسط اعضای غیر دائم این شورا برای برقراری آتش بس فوری در غزه رأی مثبت دادند و از آن حمایت کردند و آمریکا به عنوان عضو دائم این شورا برخلاف دفعات پیشین آن را وتو نکرد و رأی ممتنع داد و به این ترتیب قطعنامه برقراری آتش بس در غزه به تصویب رسید. آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام گروگان‌ها و تضمین دسترسی بشردوستانه به باریکه غزه از موارد این قطعنامه است. و اما سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام شورای امنیت درباره آتش‌بس در باریکه غزه را ناکافی دانست و گفت که گام مهمتر از تصویب این قطعنامه اقدام مؤثر برای اجرای آن و توقف کامل و پایدار حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه و ساحل غربی رود اردن و رفع کامل محاصره ظالمانه غزه است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آتش‌بس در باریکه غزه را پس از 6 ماه ناکامی و ناتوانی در اتخاذ تصمیم بازدارنده در مقابل جنایات جنگی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی گام مثبت اما ناکافی دانست. کنانی افسود که گام مهمتر از تصویب این قطعنامه اقدام مؤثر برای اجرای آن و توقف کامل و پایدار حملات رژیم متجاوز صهیونیستی علیه باریکه غزه و ساحل غربی، رفع کامل محاصره ظالمانه غزه و بازگشایی گذرگاه‌ها به منظور ارسال گسترده و بدون تبعیض کمک‌های انسان دوستانه بین‌المللی و تأمین کمک‌ها و منابع مالی بین‌المللی برای آغاز فوری بازسازی ویرانی‌های باریکه غزه هم از منازل زیر ساخت‌های حیاتی به ویژه مراکز شفاخانه‌ای و خدماتی است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر.
همراهان گرامی، شننده بخش خبری ساعت 10 به وقت افغانستان بودید. خب به زمان بخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم و مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی باید زنده باد
زندگی 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 منی تو زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو
زنده باد زنده باد
زندگی
زنده باد زندگی
به نام یگانه بی همتا سلام به شما که مثل روز روشن و شفاف هستین و مثل بهار بارآور و با طراوت.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یک از بشنده‌های ولایت هرات.
سلام علیکم، всем вам добрый вечер, пацаны. نستروی لقلی اشلانیش
میروی اسمان بلد تهرات اگه خدا کنه خوش بگذیشته باشه
تو چلنه گلت کنش که جلنه قلی
قربان شما زنده باشین، تشکری میکنم از شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین.
سلام علیکم سنوان دوبری ویچر پاتسن.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام بر شنونده های شما، باشنده قلعه فتلای شهر کابل.
مردم شریف افغانستان، دوستان خوب شنونده ما، یک روز خوب بهاری دیگر را تجربه میکنن. خدایا بهترین ها را نصیبشان بگردان. خوش هستیم که امروز هم در کنار شما هستیم، در جمع شما، و امیدوار هستیم که سهمی هر چند اندک در خوشی هایتان داشته باشیم در روزی دیگر از بهار 1403. کتاب زندگی ورق خورده، سه‌شنبه هست، هفتمین روز سال 1403، و امروز در کنار شما دوستای عزیز یک مناسبت فرخنده را هم داریم، سال روز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، که به همه شما تبریک.
علی مرتضی زین بار خوستم به منشه گل زده، هم بار لبخم
بار لبخم
زمین و آسمان دریای نورم شافی در سرورم
در سرورم
علی مرتضی زین بار خوستم به منشه گل زده، هم بار لبخم
بار لبخم
جناب فاطمه دارد تبسم.
همراه همکاران ما در جمع شما دوستای عزیز هستیم و نام میگیریم همکارای ما را، خدمت شما. ما زینب باید هست و مجری برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. صدا بردار حسن آسیایی، نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، و گزارشگر شیما وفا. انشاءالله که همراه ما باشین، برنامه رو بشنوین و لذت ببرین، بخصوص که موضوع چی باشه؟ برکت. و وقت برکت افرادی که در کنار ما هستن، در خانه و خانواده، بزرگترهای ما، پیچ سفیدهای ما، ریش سفیدهای ما، کلانترهای خانه. درباره این برکت زندگی با شما امروز صحبت میکنیم. صدا و پیام بفرستین.
برکت افزایش مال، افزایش عمر، این خودش برکته.
برکت یعنی چیزی که خیر براش باشه.
بعضی از پولایش برکتی ندارن، ولی خب بعضی ها مثلا درآمدی ندارن، ولی خب برکتشون زیاد است، سفرهشون پهن است، مهمان نوازن.
او خدایی که همه خیر و برکت و امید به زندگی آدم میده و این جای شکر که ما.
تشکر که همراه ما هستین. ارتباط بگیرین، پیام بفرستین. 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، parstoday.ir/ در این نشانی سایت ما و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad. ساعت 10:22 است و با شما هستیم از زنده باد زندگی. درود خیلی ویژه با کلانها و کلان سالهای خانه و خانواده، کسایی که سالهای سال تجربه زیسته دارن، تلخی ها و شیرینی های زیادی را چشیدن، چند پیرن از ما شما که زیادتر پاره کردن واقعی نه، منظور تجربه های زندگی است که دارن و حالا مثل یک کتاب ارزشمند پیش چشم ما هستن. پدر کلانا، مادر کلانای نازنین، سلام، چیحال دارین؟ سال نوتان مبارک. خدا انشالله عمر طولانی با شما بده و سایه‌تان همچنان روی سر خانواده باشه. امروز موضوع صحبت ما در برنامه زنده با زندگی شما هستین، برکت حضور شما، وجود شما. خب برکت چی میکنه با زندگی های ما؟ چه اکسیری داره ای برکت که وقتی که هست زندگی خیلی خوب میشه، کیفیتش عالی میشه، و وقتی که نیست مدام انگار که یک چیزی کم است در زندگی ما؟ چه چیزایی برکت آور است؟ امروز اشاره کردیم که یکی از برکت های خانه و خانواده بزرگترهای ما هستند. شما هم بگوین از تجربه هایتان و حس و حال هایتان و نمودهای دیگه برکت در خانه و خانواده. شما جان وفا از هرات با ما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و همکاران گرامی، سلام، صبح شما بخیر. به هرات و بخش گزارشی ما خوش آمدیم. تشکر که با ما همراه هستین در این بخش. در صحبت و مصاحبه امروز خود، یکی از جوانانی که در حال حاضر مصروف دکانداری هستند، با خودداریم ایشان را از این برادر گرامی خود فرصت خواستیم با ما صحبت بکنند در مصاحبه امروز ما. خیلی تشکر از شما، صبح شما بخیر، از فرصتی که دادین برای ما، یک دنیا سپاسگزارم. خسته نباشین، اگه خود معرفی بکنین در اول مصاحبه برای شنونده های ما.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های شما. سهراب توکل هستم از ایران.
سلامت باشین آقای توکل، روزتان بخیر. ماه مبارک رمضان هست، ما هم مزاحم شدیم در این صبح قشنگ بهاری. انشالله که قبول باشه طاعات شما.
زنده باشیم، رمضان کریم به شما و تمام مسلمانان جهان مبارک باشه.
آقای سهراب، صحبت بکنین که کار و کاسبی چطور هست؟ ماه رمضان هست و کمی هم مردم خسته هستن، بیکاری هست یا نه؟ مشتری دارین؟
شکر الحمدلله بعد نیه ماه مبارک رمضان همیشه تا 15 رمضان کمی بیکاریه، باز بیتر میشه
انشالله که برکت بیه به کاربار همه هموطنان عزیز ما، به ویژه شما دوست ارجمند. در برنامه زنده باد زندگی در رابطه با برکت صحبت میکنیم ما این هفته و امروز محور بحث ما و شما این است که میگن بزرگان برکت زندگی ما هستند. خود برکت را اگه کوتاه برای ما معنا بکنین، برکت چی است؟
برکت به نظر من به معنای زیاده شدن در عمر، در روزی، در تمام چیز، به خوبی رسیدن، به خوشبختی رسیدن، این تعریفی از برکت فکر کنم میشه.
آباد باشین آقای سهراب. یک دعا هست که حتما شنیده باشین، مگه الهی از زندگی خیر ببینی، الهی برکت به زندگی. این دعا رو شنیدین حتما؟ از کیها میشنوین شما این دعا رو؟
بله زیاد شنیدم، بیشتر از مادر جان خو، بی بی جان خو.
ما هم دعا میکنیم که برکت به عمر شما باشه و خیر در کار و کسب شما. آقای سهراب، چقدر از نعمت بزرگترهای خانواده مثل پدرکلان و مادرکلان برخوردار هستین؟ یعنی در کنار خودداریم اونا را، در کنار والدین محترمتان؟
بله یا الحمدلله مادرکلان من زنده هم شکر و نعمتی هم بر ما.
وقتی این دعا را بر شما میکنن که بچه خیر ببینی، برکت به عمرت، شما چه حسی پیدا میکنین؟ چقدر خوشحال میشین در اون لحظه؟
قلب ما خوشحال و روشن میشه، واقعا لذت میبریم از دعای از اینا. بیشتر موقعی که گپ میزنم احترام میگذاریم به گپ و گفتین و این دوار میکنم دیگه. حس بسیار خوبیه، توصیف کرده نمیتونم، تأثیر زیاده داره بالای زندگی و بالای روان انسان.
انشالله که همه جوانها همیشه با رفتار نیک و خوبشان این دعا را از بزرگای خود امرای خود داشته باشند. بخاطر از اینکه خسته نشوین، در این قسمت از گفتگوی ما با هم میریم سری میزنیم به پیش همکارای ما در استودیو، صحبتای اونا رو میشنویم و باز با چند سوال دیگه در خدمت شما خواهیم بود.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی و زنده باد شما دوستای عزیز. پیامک بخونیم از دوست خوب ما مسعود جان از کابل سلام تقدیم کردن، یک شعر فرستادن، نوشتن که بگذار سیاه ترس و تردید، بیا دل پر بشو از هوای امید، بیا از تیره شب بر روشن روز شدیم، در دست بگیر دست خورشید، بیا. واقعا روزهایی است که دست خورشید گرفتیم، هوای لطیف بهاری است و تابش ملایم آب، حس حال خوب، رویش، شکوفه، گل، بهار و همدلی، همدلی، دید و بازدید، در آغوش گرفتن و حرف‌های پر از مهر و عاشقانه زدن.
از این سبز گل مورا نداره، اگه باقی بهشتم را نبخشن وطن باشد دلم خورا نداره. ای بهار آمده، قرار آمده، ای که بس از سفر نگار آمده. ای بهار آمده، قرار آمده، ای که بس از سفر نگار آمده. Thank you.
خنده بزن تا گل بخندد، درخت و سبز و سنبول بخندد، درخت و سبز و سنبول چی باشد، بهار و دختر کابل بخندد. ای بهار آمده قرار آمده، هی که پس از سفر نگار آمده، هی بهار آمده قرار آمده، هی که پس از سفر نگار آمده. انبوه بزرگ جمع یاران، یکی کس را همه چشم انتظاران، شکوفه قاصد چابکتر از باد، رسید و گفت می آید بهاران. هی بهار آمده قرار آمده، هی که پس از سفر نگار آمده، هی بهار آمده قرار آمده، هی که پس از سفر نگار آمده. سال نو وطن دار، خوشی همراه تو روز و شب وطن دار، شب شیرین نصیب جان تو باد، نباشه چشمکات به خو وطن دار. بهار آمده قرار آمده، هی که پس از سفر نگار آمده، هی بهار آمده قرار آمده، هی که پس از سفر نگار آمده.
الیکه آمدن باشه، دید و بازدید باشه، دیدن روی ماه نگار باشه و لحظه های خوشی را تجربه بکنین. دوستای عزیز میگه که من کار خاصی برمی بی بی جان اکم نکدم، دنبال عصایش میگشت و من از پشت بالشت عصایش پیدا کدم و به دستش دادم. با اینمی کار ساده مرا دعا کرده، تو یک دعایی که همیشه در ذهنم تکرار میشه، میگه که الهی خیر ببینی بچیم از زندگی.
برکت یعنی چیزی که خیر براش باشه، او رو به نام برکت است. یک کار نیکی را که ما انجام بتیم و طرف ما از او بتانه سود درسته بگیره، استفاده درسته کنه، به او ما میگیم برکت، یعنی خداوند براش برکت بده و این کار را که انجام داده.
محمد علی جان از مشهد گفته که برکت در زندگی من وجود نازنین مادرم است، به خصوص که بعد از فوت پدرم هم پدر بوده برم هم مادر. دوست خوب ما خودشان را رضا معرفی کردن، از تهران نوشتن که حدیثی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله را بر ما فرستادن. نوشتن پیران مایه خیر و برکت زندگی بوده و وجودشان در جمع خانواده همچون پیامبری در میان امت است. جمیله جان از بغلان نوشته دو سال است که از دست حکومت طالبان به مکتب رفتن نمیتانیم، اما خاطرات خوب مکتب همیشه به یادم هست. و نوشته که یادم است که روز جهانی سالمندان بود و سر معلم ما سر فایل و پیش از رفتن به صنفا برای ما گپ زد و گفت سالمندان امروز جوانان دیروز هستند و خوب است که به فردای خود هم بیاندیشیم و سالمندان این اندیشه های سرشار ولی خاموش را تکریم کنیم، چرا که تکریم بزرگان مایه برکت است در زندگی ما. تشکر از جمیله جان عزیز. میریم با ادامه برنامه و سراغ شیما جان وفا، همکار خوب ما در هرات.
آقای سهراب، خود بزرگان ما مثل پدر و مادر و پدر کلان و مادر کلان، عمه و دایی کلانی که در خانه خود حالا داریم، ما در کنار خود داریم، اینها برکت یا برکت‌های زندگی ما هستند. در این مورد چی گفتنی دارین؟ شما چقدر برخوردار هستین از حضور و وجود نازنین این بزرگواران در خانواده تان؟
شکر الحمدلله، پدر و مادر ما هستم، زنده هستم الحمدلله، لذت میبریم از بودن اینا و استفاده میکنیم از بودن اینا، انشاءالله که بتونیم میل دل اینا باشیم و اونا هم لذت ببرم از بودن ما.
یعنی قبول دارین که این بزرگان در خانواده و در کنار ما برکت زندگی ما هستن، لطف خدا هست که ما اونا رو داریم در کنار خود؟
بله بله، 100% و خود پیامبرم میگم لعنت بر کسی که پدر مادر پیری داره و به بهشت نمیره. این منظور از اینه که خدمت کنیم به پدر و مادر و مقام از اونا بزرگه و واقعا باعث برکت خانواده و جامعه.
آقای سهراب، میگه هرچی دارو از برکت پدر و مادرم هست. یک دنیا حرف است در این جمله، چی میگین؟ گفتنی شما چی است؟
حقیقت تقریبا درسته ایگم، چرا که واقعا پدر و مادر تأثیر بسیار زیاد بالای زندگی خود انسان داره. پس هرچی که انسان داره 90% از بودن امو پدر و مادره و از اخلاق و تربیه از اینا که امو فرزند تربیه شده.
و ای که ما در مقابل این همه خوبی که پدر و مادر در اولاد خود دارن، حضورشان و وجودشان یک دنیا عشق و محبت است، دارایی هست، برکت است. اگر ما به اونا احترام میگذاریم در مقابل زحمات خیلی زیادشان که تا هر جایی از سن و سال خود هستن در کنار ما، به ما زحمت میکشن، ما را بر راه خوب هدایت میکنن، از تجربیات خودشان بر ما توصیه میکنن و دوستمان دارن از دل و جان، وقتی ما در مقابل اینا احترام میکنیم، بزرگداشت به عمل میاریم، فکر میکنیم چقدر باز برکت میبینیم در زندگی خود، چقدر خیر میبینیم سر راه خود. جوانترها خب مسیر طولانی زندگی را امیدوار هستن که برون و بپیماین.
بسیار زیاد محبت ما تأثیر گذاره. ما به هر کس که محبت کنیم، مخصوصا به خانواده خوب، محبت میبینیم در مقابل او. میگه احترام از خلق خواهی، خلق را کن احترام.
صحبت بکنیم که برکت بر رزق و روزی و لقمه حلال را چگونه به زندگی خود وارد کنیم.
خوب، اگر دعای خیری به پشت سر شما باشه، یکی از دلایلیه که باعث میشه برکت به زندگی شما بیایه و روزی حلال. دیگه خود اسلام گفتنیای داره، مثل زکات مال که باید بدیم، غیر از زکات مال و اینا انسانیت دیگه مرحات کردن، کمک و به دیگران و امینا، باعث از اینه که روزی حلال به دست انسان بیایه.
سلامت باشین، روزهای خوبی داشته باشیم و خیر ببینین. آقای سهراب
زنده باشین، تشکر از شما و تشکر از تمام شنونده های شما.
تشکر از شما جان وفا و سپاس از شما. 10:40 تقریبا با شما دوستای عزیز هستیم. خب میگه که پرسیدم امرای شما مادرت زندگی میکنه؟ خندید، گفت که خب اول خب باید سوال تسلیم کنم، چون وقتی ما میگیم تگه طبیعتا مادرم باید با ما زندگی بکنه، و بعد توضیح داد که چقدر از خدمتی که با مادرش کرده برکت ها در زندگیش دیده. شما بگوین از تجربه هایتان در خانواده و فامیل شما، آیا سالمندی هست؟ با حضورش و برکت حضورش چقدر حس کردین؟ در کجاها و جایگاهش در خانه و خانواده شما چطور است؟ دوست خوب ما خودشان را عبدالله معرفی کردن، از هرات سلام تقدیم کردن و گفتن مادرم در خانواده و در فامیل ما برکت زندگی ما هست و حلقه وصل ما هست. یعنی فکر میکنم که اگه مادر نباشه ممکن است که ما خواهر برادرها خیلی اوقدر که همیشه در کنار مادر هستیم و مادر ما را به همدیگه وصل میکنه، شاید درگیری ها مشغله های زندگی ما را از همدیگه دور بسازه، اما خدا را شکر که مادر هست، رسیدن های ما، دید و بازدید های ما گرم هست و امیدوار هستم که حلقه وصل ما همیشه در کنار ما باشه.
همی امید به زندگی که انسان در مقابل مشکلات و سختی ها می سازه و انسان امیدوار می سازه که همچنان ادامه بده، و اگر همی امیدم نباشه دیگه زندگی معنای نداره. دیگم در بحث خیر و برکت که اصلا تنها چیزی که میتونه انسان به خیر و برکت برسونه شکرگزاری الله متعال. و این شکرگزاریه که انسان به نعمتهای زیاد خیر و برکت زیاد میرسونه.
خب تجربه های ارزشمندی هستند که پدرها و مادرهای ما در زندگی خود دارن، بزرگان ما، و این داشته های خود مفت مفت رایگان با مهر تمام با لبخند از ته وجود خود در اختیار ما و شما قرار میدن. حتما پیش آمده دیگه مشکلی، گرفتاری چیزی داشتین و با چرت و فکر رفتین که چیکار بکنین، حالی اشتها شد و پدر کلان یا مادر کلان یا پدر بزرگوارتان، مادر بزرگوارتان در این موقعیت آمده به سراغ شما و تجربهش چقدر کارساز بوده و چقدر تانسته شما را کمک بکنه. خدا انشالله سلامتی بده و یه برکت های خانواده.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
Send the bat,
send the key.
Send the bat, send the key.
Zinda baad zindagi.
Zinda baad zindagi. Zinda baad zindagi.
Zinda baad zindagi.
زنده باد شما دوستای عزیز. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان خوب ما هم بخیر باشه انشاءالله.
زنده باشین. با موضوع برکت رسیدیم به یک برکت بسیار عزیز در خانه و خانواده، وجود پدر کلان ها و مادر کلان ها و پدرها و مادرهای عزیز ما که واقعا برکت هستن. حالا سوالی است که چطور میشه بیشتر و بهتر ارتباط گرفت با بزرگترها، با برکت‌های زندگی؟ چطور بیشتر خود ما را به فیض برسانیم، یعنی در معرض برکت قرار بدیم؟ و از اون طرف با سوال دیگه که ذهن ما را درگیر کرده ای است که چگونه میشه مراقب این برکت‌های زندگی بود؟ چطور میشه مراقبت جدی کرد از اونا؟
بله، وقتی ما از لحاظ جایگاه و مکان یک چیزی را می‌خوایم پربرکت بدانیم، اولین چیزی که من میگم به ذهن بشری میرسه خانه و خانواده است. خانه و خانواده مکانی است که پر از خیر و برکت است، نه صرفا به خاطر اینکه بگیم خب خانه جایی است که آشپزخانه داره، باغ داره، گل و گیاه داره و اتاق ها داره. به این خاطر خانه پر برکتی است که وجود انسان هایی چون والدین و فرزندان در آن وجود داره. خود والدین منبع خیر و برکت است، مثل دعایشان، مثل ای که خودشان نماد عشق، نماد حمایت، نماد ای که سایبان است.
بله.
یک عزیزی میگفت من در خانه گلهای فراوانی داشتم، از جمله یک گل کاکتوس داشتم که بسیار مقاوم و قوی بود.
بله.
اگر به او دیر آب میدادم هیچ قصه نداشتم، میگفتم این قدر مقاوم است، این قدر قوی است که هیچ وقت از بین نمیره. مدت ها گذشت و این کاکتوس ما همچنان مقاوم بود. روزی رسید که رفتم دیدم ریشه هایش داره از کار میفته، به خاطر که ما به او رسیدگی نداشتم، با این نگاه که او بسیار مقاوم است.
بله.
دیدم چه تعبیر زیباست، مثل که ما والدین خدا وقتی که آنها تمام عمرشان زندگیشان در واقع خیر و برکتشان را نثار فرزندانشان میکنن، نثار ما میکنن، از خودشان واقعا میگذرن، از هر چیزی رو که نگاه میکنیم، از خوابشان، از خوراکشان، از زندگیشان، حتی از شادیهایشان میگذرن که ما به ثمر و نتیجه برسیم. و ما گاهی فکر میکنیم که پدر و مادرها بسیار مقاوم هستن، اما وقتی نگاه میکنیم به مرور روزگار میبینیم که ضعیف و ضعیفتر میشن و ته دلشان خالی میشن.
بله.
پس بسیار نیاز به مراقبت دارد. در ایست که خب میبینیم خداوند در قرآن 5 بار بعد از توحید خودش میگه که به پدر و مادر خود نیکی کنید.
بله.
پدر و مادرها گلهای لطیفی هستن. خب ما چون که با مادر خود زندگی میکنیم میبینیم که من همیشه به دوستان میگم پدر مادرها وقتی پیر میشن مثل یک طفل میشن، حساس میشن، نازک دل میشن، وابستگی عاطفیشون بسیار به فرزندانشون زیاد میشن.
بله.
چون که از ما مراقبت کردن، من گمی حس رو دارن که ما هم از آنها مراقبت بکنیم، مثل یک خردسال که او را با مهر و عشق در آغوش میگیریم.
بله.
حواسمون بسیار بسیار به این برکت های زندگی من باشن، نازک دل میشن، چون که در قرآن میگه که حتی به اونها اوف نگیم.
بله. یعنی در واقع یک سری نیازهای جدی روانی هست که پدرها و مادرهای ما دارن، و ما چون همیشه تکیه کردیم به پدرها و مادرها، شاید خیلی غفلت بکنیم از نیازهای روانشناسانه اونایی که ممکن است که اندک رنج شون، نازک رنج شون به قول شما. و یا از نظر جسمی خانم حسینی عزیز، خب در یک سنی که میرسن از نظر جسمی، از نظری که استخوان‌هایشان ممکن است دچار پوکی استخوان شوند و مسائل از این قبیل، چه مراقبت‌هایی به نظر شما میشه داشت که بیشتر هوش ما باشد طرفشان؟
خب وقتی این مراقبت‌ها رو واقعا میگم نیاز دارن، چون که جسم خودش به مرور زمان به تحلیل میرن.
بله.
مثل کلسیم‌های بدنش، مثل ویتامین‌های بدنش از بین رفته. خب وظیفه ما فرزندان اینست که نیاز ویژه داشته باشیم. من گفتم وقتی یک طفل نیاز ویژه داره که مادر غیر از شیر دادن خودش سعی میکنه که مکمل‌های ویژه برای نوزادش بده که استخوان‌هاش رشد بکنه و زودتر به رشد کامل و نمو برسه، والدین ما هم همین رقم هستن. باید توجه بکنیم به ایشان از لحاظ تغذیه، از لحاظی که چکاپ پزشکی شوند، چرا که فشار خونشان و قندشان باید تنظیم شود، که هر روز من میگم باید نوسانات بالا و پایین میره، حتما یک چکاپ پزشکی مثل خانه های صحت، مثل خانه های بهداشت که وجود دارد، مثل خود ما که میتونیم از دستگاه فشار خون، دستگاه قند، باید من میگم جز ضرورت های کسایی است که با خانه، با پدر و مادرها و سالمندان زندگی میکنن، چرا که باید چکاپ شوند، باید از لحاظ تغذیه به اونها رسیدگی شود. گاهی ما میگیم والدین ما حتی از لحاظ بدنی وقتی میگیم ضعیف میشه، خود شاید بعضیشون هم دندان نداشته باشن، ریخته باشن یا دندان مصنوعی داشته باشن.
بله.
شاید نوع تغذیه یک جوان با یک پدر مادر بسیار متفاوت باشه. پس ما باید در این زمینه هم یک فکر ویژه بکنیم، غذاهای مخصوص ملین همراه با ویتامین ها، کم نمکتر، از لحاظ رژیم غذایی حتما با یک پزشک متخصص و پزشک خانواده باید ما در مشورت باشیم و از اونها راهنمایی های لازمه در این مورد بگیریم. از لحاظ این که والدین ما نیاز به هواخوری، نیاز به ورزش، گاهی ما می‌بینیم پدر و مادرهای ما